اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید، اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
خبرها و نظرها در نگاه روز،
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. انقلاب اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی از جمله مهمترین نهضت های رهایی بخش دوران معاصر است که با انگیزه رهایی از استبداد رژیم پهلوی، کسب استقلال و برقراری حکومت اسلامی به وقوع پیوست. اما آیا می دانستید که از همان نخستین سالهای پیروز انقلاب بسیاری از جنبش‌های عدالت‌خواه و آزادی‌خواه منطقه و جهان نگاهشان را به سوی ایران دوختند؟ ما امروز در این برنامه تلاش می‌کنیم ابعاد این رویکرد و اندیشه امام خمینی را در حمایت از ملت‌های مظلوم و گروه‌های آزادی‌خواه بررسی کنیم. در روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب شاید کمتر کسی تصور می کرد این حرکت بتواند جایگاهی در میان جنبش‌های آزادی‌خواه جهانی باز کند. اما امام چه پیش و چه پس از پیروزی انقلاب همواره از نهضت‌های رهایی بخش، عدالت طلب و ضد استعماری حمایت می کردند. برجسته‌ترین نمونه این حمایت‌ها را می توان در مواضع ایشان نسبت به فلسطین مشاهده کرد، ولی محدود به آن نبود. اساساً انقلاب اسلامی ایران با تکیه بر همین شعار دفاع از مظلومان و استقلال ملت‌ها برای بسیاری از گروه‌هایی که علیه قدرت‌های سلطه‌جو می‌جنگیدند الهام بخش شد. امام مکرراً می‌گفت که ایران در کنار همه کسانی خواهد ایستاد که در راه رفع ستم تلاش می‌کنند، فارغ از مرزهای جغرافیایی یا اختلاف مذهبی. امام خمینی تصریح می کردند که ملت ایران با هیچ گروهی در خارج از کشور ارتباط سازمانی ندارد، اما دوست دارد همه آزادی خواهان جهان، مخصوصاً ملت هایی که در حال مبارزه با ظلمن، از انقلاب ایران پشتیبانی کنند. این سخن نشان می دهد که صرفاً بحث دوستی سیاسی در میان نبود، بلکه نگرش عمیقی مطرح بود که در این کلام امام وجود داشت و آن عبارت بود از این که ما وظیفه داریم از هر حق طلبی حمایت کنیم و از هر مظلومی دستگیری نماییم. بنابراین دوستان، جای تعجب نیست که از نخستین سالهای پس از پیروزی انقلاب ایران به میزبان نشستها و کنگره‌های متعددی برای گرد هم آمدن رهبران نهضت‌های گوناگون تبدیل شد. یکی از این رویدادها سمیناری بود که در سال 1361 برگزار شد و 250 هیئت از نهضت‌های اسلامی سراسر جهان در آن شرکت کردند. در پایان نشست هم قطعنامه‌ای صادر شد که از حرکت ملل محروم جهان در مسیر اندیشه ضد استکباری حمایت می‌کرد و از همه خلق‌های تحت ستم، از افریقا تا آسیا و حتی آمریکای لاتین، پشتیبانی به عمل می‌آورد. امام اهتمام امام خمینی به این جنبش ها صرفاً یک موضع شفاهی نبود. ایشان مکرراً در سخنرانی ها و پیام های خیش اعلام می کردن ایران تا آخرین مرحله پشتیبان مبارزات حق طلبانه ملت ها خواهد بود. این نگرش فراتر از گرایش های دینی یا سیاسی خاص بود. به بیان دیگر انقلاب اسلامی نه فقط از جنبش‌های مسلمان که علیه قدرت‌های سلطه‌گر می‌جنگیدند بلکه از هر حرکت آزادی بخش جهانی حمایت می‌کرد. در همین راستا امام خمینی در همان سال‌های ابتدایی وقوع انقلاب و شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایران در پیامی فرمودند ما از تمام نهضت‌های آزادی بخش در سراسر جهان که در راه خدا، حق و حقیقت و آزادی مبارزه می کنن پشتیبانی می کنیم. این جمله به روشنی نشان می داد که حمایت از مبارزان افغانستانی در برابر شوروی سابق یا ملت‌های افریقایی که با استعمار و آپارتاید مبارزه می کردن و سایر جنبش‌های نظیر این جنبش‌ها همواره بخشی از اصول بنیادین انقلاب ایران محسوب می شده است. دوستان مناسب است بدانیم بسیاری از حرکت‌های ضد آپارتاید در آفریقا یا حتی جریان‌های انقلابی در آمریکای لاتین بعد از وقوع انقلاب اسلامی چشم به ایران دوختن تا از الگوی آن بیاموزن. الگویی که شعارش مبارزه با سلطه ابرقدرت‌ها و دفاع از مستضعفان بود. در همین زمینه نویسندگان مصری معتقدند که انقلاب ایران با رهبری امام خمینی حامی جنبش‌های آزادی بخش در سراسر جهان بوده است. حتی در نقاط مانند جنوب آفریقا یا استان‌های مرزی کشورهای مستعمره. آنها می‌گویند ایران بعد از انقلاب پشتوانه‌ای مهم در مبارزه ضد نژادی محسوب می‌شد و مردم آن مناطق را دلگرم می‌ساخت که مقابله با قدرت‌های ظالم شدنی است. شاید دوستان بزرگترین دستاورد انقلاب ایران برای این جنبش ها همین پشتوانه فکری و ایدئولوژیک بود، یعنی ایجاد گفتمانی که بتواند اعتماد به نفس را در ملت های تحت ستم تقویت کند. اینکه یک ملت با محوریت دین توانست شالوده یک حکومت پادشاهی و وابسته به قدرت های خارجی را فرو بریزد و نظامی مستقل برپا کند، پیام بلندی را به جهانیان صادر کرد و آن عبارت بود از این که ما می توانیم. اما پیرامون گفتمان انقلاب اسلامی که با عنوان گفتمان مقاومت یاد می شود، داریوش سفرنژاد کارشناس مسائل بین الملل می گوید
امروز الگوی عملی این گفتمان محور مقاومت هست که در گستره اون کشورهایی از تفکر مختلف گرد هم اومدن برای مبارزه با یک تازی سکبار در دنیا به رهبری آمریکا و همراهانش. امروز ما میبینیم که هم شیعه هم سنی هم مسیحی هم دروزی هم از اقوام و مذاهب مختلف در این محور مقاومت حضور دارن و در واقع این داره روز به روز گسترش توسعه پیدا میکنه. البته خب طبق اعتقادات ما انشالله گستره مقاومت به عرض و طول کره زمین پرچمش توسط حضرت ولیعهد سلام الله علیه انشالله به اهتزاز در خواهد آمد. اون موضوع دیگه هم که باید بهش توجه بکنیم در حوزه نفوذ منطقه‌ای و بین المللی جمهوری اسلامی، ببینید به لطف خداوند متعال با وجود تمام کاستی‌هایی که دشمنان برای ما ایجاد کردن و مشکلاتی که برای ما به وجود آوردن، ما شاهد این بودیم که هر روز به شکل روزافزون این گفتمان به عنوان یک الگوی سیاسی و رفتاری در کشورهای منطقه و بین‌الملل در حال گسترش است. امروز در دنیا به ویژه بعد از حوادث غزه و کشتار مردم بی‌دفاع غزه، آزادی‌خواهای دنیا که خب امروز خیلی هاشون تحصیل کرده هستن و دنیای امروز دیگه جهان 100 سال پیش بود نیست، بسیاری از مفاهیم رو خودشون درک کردن و مردم با جدا کردن حساب خودشون از حاکمان در کشورهای مختلف در دنیا به کف خیابون اومدن و حمایت خودشون رو از به اصطلاح مردم مظلوم در منطقه غرب آسیا اعلام کردن. خب به هر حال این رفتارها و الگوهای رفتاری هم در مشی مردم هم در سطح منطقه در بین به اصطلاح گروه های مختلف مقاومت خودش رو نشون داده و امروز مقاومت تبدیل به یک تئوری در سطح بین الملل و منطقه شده و دارای الگوی عملی و اجرایی هم هست و همین باعث شده که دشمنان نظام جمهوری اسلامی به این موضوع اعتراف داشته باشن. امروز بعد از 46 سال انقلاب اسلامی در جایگاهی به مراتب بالاتر از 46 سال قبل و دشمنان اون در جایگاهی به مراتب پایین‌تر از 46 سال قبل قرار دارند.
اما در پایان باید گفت حمایت انقلاب اسلامی ایران از جنبش‌های رهایی بخش تنها یک تاکتیک یا حرکت موقتی نبوده، بلکه از منظومه اعتقادی سرچشمه می‌گیرد که امام خمینی رحمت الله علیه همواره بر آن تأکید می‌کرد. از طرفی این رویکرد نه منحصر به کشورهای اسلامی بود و نه محدود به منطقه خاص، بلکه ایران در دهه‌های گذشته کوشید با اکثر حرکت‌های ضد سلطه در جهان ارتباطی همدلانه برقرار کند و با وجود فشارهای سیاسی خارجی پیام خود را در دفاع از مستضعفان و مظلومان حفظ نماید. خب دوستان، بسیار سپاسگزار هستم. نگاه روز را از طریق سایت میتونید دنبال بکنید. pars.ua/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو دری میشنوید. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری لذت ببرید. ایران گشت عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راگم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دارم بزن سخه ایلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگ باشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری و برنامه ایران گشت. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. قدم زدن بر پهنه دریا برای بیشتر ما یک رویای شیرین و احتمالاً دست نیافتنی است. اما شاید باورش سخت باشه اگه بگوییم که این آرزو در جزیره ایرانی ناز در خلیج فارس یک واقعیت کاملاً دست یافتنی است. با هم در برنامه امروز به جزیره ناز میریم و پس از آن توقف کوتاه هم در جزیره سیری خواهیم داشت. همراه ما باشید. جزایر ایرانی ناز متشکل از دو جزیره کوچک هستند که در نزدیکی سواحل شرقی قشم قرار گرفته و از ساحل در حدود 1 کیلومتر فاصله دارند. وسعت جزایر ناز تقریباً 3 هکتار است. این جزایر فاقد ساحل شنی است و دیواره های صخره‌ای به ارتفاع 5 تا 10 متر اطراف آن را فرا گرفته است. روی جزایر ناز کاملا مسطح است و در زمان جزر با پسروی کامل آب دریا برای مدت کوتاهی باریکه‌ای از خشکی این جزایر را به ساحل قشم وصل می‌کند. در این زمان این باریکه تنها معبری است که میتوان پیاده یا با خودرو تا فاصله 1 کیلومتری داخل آبهای خلیج فارس را پیمود و وارد جزایر ناز شد. هرچند زمانی اتفاق کوتاه است، اما در همین مدت میتوان از بلندای آن، تنگه هرمز، جزیره لارک و همه زیبایی های عالم خلقت را در دل پهنه آبی خلیج فارس مشاهده کرد. و جزایر ناز جزایر دو کرده می گویند. یعنی جایی که نیمی از روز در آب قرار دارد و نیمی از روز به خشکی متصل است. تا حدود 50 سال پیش این جزیره مسکونی بود و انبار ماهیگیران در آنجا قرار داشت. اما بعدها فقط برای صیادی استفاده شد و کسی در آن سکونت ندارد. البته ماهیگیران محلی چند سایبان و مکان استراحت موقت در اونجا احداث کردند. روبروی جزایر ناز در قشم ساحل شنی قرار داره که مکان مناسبی برای تغذیه پرندگان دریایی و ماهیگیران بومی است. در سراسر فصول سال بازدید کنندگان بسیاری به ویژه هنگام غروب از این محل بازدید و یکی از زیباترین غروب‌های آفتاب را مشاهده می‌کنند. صدف‌های رنگارنگ، عروس‌های دریایی و بچه خرچنگ‌ها که هنوز سخت پوست نشده‌اند و موج دریا آنها را به ساحل آورده، در ساحل ناز منتظر چشمان مشتاق کسانی هستند که این همه زیبایی طبیعی را در یک مکان کمتر دیدند. اسم ساحل بر قامت این جزایر کوچک می درخشد و برازنده آن است. ساحلی که شن و ماسه ویژه‌ای دارد و گلی و چسبنده نیست. دوستان عزیز، آرامش و زیبایی جزایر ناز از یک سو و وجود صدف‌ها و مرجان‌هایی که در طرح‌ها و رنگ‌های مختلف و متنوع در اطراف آنها دیده می‌شه، از سوی دیگر بر زیبایی منطقه و هیجان گردشگران برای تماشای این همه هنرنمایی خالق خوشنگار بر بوم زمین می‌افزاید. محدوده دریایی 2 کیلومتری جزایر وسیع‌ترین بستر مرجان‌های دریایی به ویژه مرجان‌های آبسنگ ساز را ایجاد کرده است. به دلیل وجود مرجان‌های اطراف جزایر ناز، کسانی که اهل غواصی هستند می‌توانند در سایت‌های بکر و منحصر به فرد محدوده ای جزایر به غواصی بپردازند. جزایر ناز به دلیل موقعیت خوبی که دارد، زیستگاهی غنی برای انواع آبزیان و حتی مقصد مناسب کوچ زمستانی پرندگان مهاجر است. دلفین‌های خلیج فارس و صدف‌های منحصر به فرد مرواریدساز هم در این منطقه براحتی دیده می‌شوند. آبزیان فراوانی مثل ماهی‌ها، خارپشت دریایی، خرچنگ، گوشماهی و انواع صدف‌ها با رنگ‌های بی‌نظیر را می‌توان در این جزیره دید.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران، ایران،
ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، تویی اوج تمام افتخاراتم، اگه خوشی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم باسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم باسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
دوستان عزیز، با ادامه برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. جزیره ناز در خلیج فارس را با شما معرفی کردیم و همانطور که اول برنامه گفتیم، میخواییم که پس از دیدن از جزیره ناز سفری هم به جزیره سیری داشته باشیم که نام اصلی و پارسیش راز است. همراه ما باشید. که گفتیم نام اصلی و پارسی جزیره سیری راز است. البته عده‌ای هم میگن که نام اولیه ای جزیره سوری به معنی گل قرمز و یا خاک رسی بوده که در سطح جزیره پراکنده است و به مرور به سیری و سیری تغییر نام داده است. این جزیره در قلب آبهای خلیج فارس قرار دارد. فاصله آن تا مرکز شهرستان ابو موسا که در قسمت شرقی جزیره سیری واقع شده در حدود 27 کیلومتر است. همچنین فاصله دریایی آن تا مرکز استان در حدود 152 مایل دریایی است. وسعت جزیره سیری 17.3 کیلومتر مربع است. سیری زوزنقه‌ای شکل، فاقد پستی و بلندی و نسبتاً مسطح است. مرتفع‌ترین نقطه آن 24 متر از سطح دریا ارتفاع دارد و بزرگترین ابعاد طولی و عرضی جزیره 6.1 و 4.6 کیلومتر است. در جزیره تعداد قابل توجه نخل خرما به طور پراکنده وجود دارد که محصول آن فقط مصرف محلی دارد. این منطقه پوشش گیاهی فقیری دارد و در جزیره معدن خاک سرخ نیز موجود است. در بخش‌های شمالی و نزدیک کناره‌های جزیره سیری، مناطق مسکونی همراه با دیگر تأسیسات جای گرفتند. این جزیره به طور کامل نظامی است. هیچ فرد بومی در آن زندگی نمی‌کند و تنها عده‌ای از مردم جزیره در تأسیسات نفتی آن کار می‌کنند. در گذشته افراد بومی در جزیره سیری زندگی می‌کردند که به مرور زمان از آنجا کوچ کردند. شرکت نفتی سوفیران برای نخستین بار به استخراج نفت در جزیره سیری پرداخت و این منطقه نفتی در حال حاضر از ظرفیت تولید 105 هزار بشکه در روز برخوردار است. حیوانات جزیره سیری میتوان از آهو، گربه و مرغ دریایی نام برد. گیاهانی میتوانند در این منطقه رشد کنند که قدرت ذخیره آب را به قدر کافی داشته باشند. در آبهای جزیره سیری جانوران آبزی به چشم میخورند که برخی بومی و برخی فقط از این منطقه عبور میکنند. همچنین آفتاب پرست مخصوصی فقط در این جزیره یافت میشود. زمستان در همه جای این منطقه گرم است و دمای بالا همراه با نم نسبی شرایط شرجی شدیدی را به وجود می آورد. در نواحی ساحلی در تمام طول سال رطوبت بیش از 50% است. زبان اهالی جزیره سیری محلی بومی است که از جهت لهجه به زبان محلی مردم بندرعباس نزدیک است.
شهرم و شعر و شعارم، ای همه دار و ندارم، زاده بین ما تو ای تو، خاک تو خاک مزارم. شهرم و شعر و شعارم، ای همه دار و ندارم، زاده بین ما تو ای تو، خاک تو خاک مزارم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه در سفر به جزیره سیری و جزیره ناز در خلیج فارس همراه ما بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. امیدواریم لذت برده باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سر کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک کلاسیک به ما بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع و جون کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
خیلی تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشم.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شمون تو زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شمون. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باد. همراه شما هستیم با برنامه های رادیو دری. دعوت میکنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد. غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم ما در قسمت قبل بخشی از کتاب ده غلط مشهور درباره اسرائیل را با هم بررسی کردیم. در این قسمت هم به بررسی همین کتاب خواهیم پرداخت. دوره‌ای که برای فهم فلسطین معاصر اهمیت زیادی داره، دوره حکومت عثمانی بر فلسطینه. عثمانی‌های مسلمان با مدت 400 سال فلسطین جزو قلمرو خاک خود کردند و امروزه هنوز بقایای میراث اونا در جنبه‌های متعددی در گوشه و کناره سرزمین به چشم می‌خوره. وقتی عثمانی‌ها با فلسطین رسیدند، با جامعه‌ای روبرو شدند که اکثر اونا مسلمان سنی، روستانشین و عرب زبان بودند. در کنار او یک اقلیت نخبه شهرنشین هم وجود داشت. چیزی که مهمه ایست که کمتر از 5% جمعیت فلسطین در او زمان یهودی ها تشکیل می دادن و احتمالاً 10% هم مسیحی بودن. جوامع یهودی در مناطق مختلف جهان در او زمان فلسطین همو سرزمین مقدسی که در تورات از او یاد شده بود می دانستن. زیارت در یهودیت همون نقشی که مسیحیت و اسلام دارن نداشت. ولی بعضی یهودی ها سفر زیارتی به اورشلیم به عنوان وظیفه دینی تلقی می کردن و در دسته های کوچکی به عنوان زائر به فلسطین می آمدن. علی‌رغم این واقعیت ممکنه شما خبر نداشته باشین که از دیدگاه پایگاه رسمی وزارت خارجه اسرائیل در خصوص 400 سال تاریخ فلسطین در دوره حکومت عثمانی ها چه داستان عجیبی ارائه شده. داستانی که میگه در سال 1800 فلسطین تبدیل به بیابان شده بود. ولی باز هم کشاورزهایی که در اصل برای آنجا یعنی سرزمین فلسطین نبودند، هر طور بود در زمینی خشک و داغ کشاورزی میکردند که به خودشان تعلق نداشت. در تاریخ سازی وزارت خارجه اسرائیل همی زمین یک جزیره با جمعیت قابل توجه یهودی به تصویر کشیده میشه که تحت حکومت عثمانی ها قرار داشته و از طرحهای پرخرج امپراتوری رنج می برده و آبادانی اونا را به یغما برده بود. هر سال که می گذشته این سرزمین خشکتر و بی‌حاصل تر می شده و زمین های کشاورزی و بیابان تبدیل می شده. تبلیغ چون این تصویر جعلی در یک پایگاه رسمی حکومتی در کل جهان بی سابق است. یک طنز تلخه که نویسنده های این روایت جعلی در ساختنش و تحقیقات دانشگاهی حتی خود اسرائیل هم تکیه نداشتند. البته چند نفری از محققین دانشگاهی اسرائیل به صورت موفقی این روایت به چالش کشیدن. تحقیقات اونا نشان می‌ده که در طول چند قرن متوالی فلسطین نه تنها تبدیل به بیابان نشده بود، بلکه یک جامعه پر رونق عرب مدیترانه‌ای به حساب می آمد. جامعه‌ای که بیشتر ساکنینش مسلمان و روستانشین بودند. البته این کشور دارای یک سری مراکز شهری و پر جنب و جوش هم بود. با وجود این جنگ روایت‌ها، در هر حال این روایت جعلی یعنی فلسطین یک سرزمین خالی بود هنوز از طریق برنامه درسی مدارس و دانشگاه‌های اسرائیل تدریس میشه. همین قسم از طریق رسانه‌ها تبلیغ میشه و گسترش پیدا میکنه. طرفداران این روایت جعلی پژوهشگران دانشگاهی هستند که برجستگی علمی کمتری دارند ولی تاثیرشان بر سیستم آموزشی اسرائیل بیشتره. در ایالات متحده نیز این فرض که سرزمین موعود یعنی فلسطین قبل از رسیدن صهیونیسم به اونجا یک سرزمین خالی از سکنه، متروکه و ایران خشک و بدون محصول بوده همچنان پا برجاست. ما در اینجا می‌خواهیم داده‌های تاریخی را بررسی کنیم. روایت تاریخی میگه که فلسطین در دوره عثمانی جامعه‌ای بوده مانند بقیه جوامع عرب. مردم فلسطین نه تنها معاصره نشده بلکه براحتی و با عنوان بخشی از امپراتوری گسترده عثمانی در حال تعامل و داد و ستد با دیگر فرهنگ ها قرار داشتند. دومی که فلسطین نسبت به تغییر و مدرن سازی آغوش بازی داشت. مدت‌های طولانی قبل از رسیدن جنبش صهیونیسم توسعه خودش شروع کرده بود. شبکه ساحلی بنادر و شهرها با واسطه تجارتشان با اروپا رونق و توسعه زیادی پیدا کرده بودند و در همون زمان تجارت داخلی با مناطق نزدیک هم از طریق مناطق جلگه‌ای درون کشور و صورت زمینی جریان داشت. کاملا برعکس تصویر بیابانی که از فلسطین توسط رسانه‌های صهیونیستی و آمریکایی ارائه میشه، این کشور در اون زمان یکی از مناطق سرسبز بلاد شام و یکی از مناطق سرسبز مشرق زمین به حساب می آمد. دقیقاً در همون زمان فلسطین دارای یک صنعت کشاورزی غنی و پربار هم بود.
اگر 20 سال دیگه 30 سال دیگه هم تلاش کنن که این رژیم رو سرپا نگه دارن، که انشالله نمیتوانن این کار رو بکنن، مشکل حل نخواهد شد. مشکل اون وقتی حل میشه که فلسطین برگرده به صاحبان خودش، یعنی مردم فلسطینی. فلسطین متعلق به مردم فلسطین است که در بین اونها مسلمان هست، مسیحی هست، یهودی هم هست. فلسطین مال اوناست. فلسطین رو برگردونن به اونها، اونها رژیم خودشون رو، نظام خودشون رو تشکیل بدن، بعد اون نظام تصمیم بگیره که با صهیونیست‌ها چجوری معامله کنه، بیرونشون کنه، نگهشون داره. تصمیم رو اونا بگیرن. این راه حلیست که چند سال پیش ما این رو اعلام کردیم، در سازمان ملل هم ظاهراً ثبت شد. الان هم رو همین تکیه میکنیم. تا این اتفاق نیفته مسئله منطقه غرب آسیا حل نخواهد شد. بعضی خیال میکنن برن کشورهای اطراف رو وادار کنن که روابطشون رو با رژیم صهیونیستی عادی کنن، مشکل حل خواهد شد. نه، اشتباه میکنن.
شهرهای کوچک و تاریخی نظیر قدس و بیت لحم در عصر رسیدن صهیونیسم به فلسطین نیازهای جمعیتی حدود 500,000 نفری ساکنانش تأمین می کردن. در اواخر قرن 19 میلادی این جمعیت قابل ملاحظه به حساب می آمد و همین قسم که قبلا اشاره شد فقط درصد ناچیزی از مردم یهودی بودند. جالب ای که ای دسته یهودی ساکن فلسطین در او زمان خودشان در برابر ایده هایی که از طرف جنبش صهیونیست ترویج می شد مقاومت می کردند. قبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
شنونده های ارجمند برنامه های رادیو دری، در ادامه از شما دعوت میکنم که برنامه پزشکی زربان را به مدت 30 دقیقه بشنوید.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار علم و آگاهی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوریتان از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 30 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز به یک مسئله و پرابلم خاص در جامعه که تقریبا در جامعه متاسفانه در حال شیوع و زیاد شدن است، مسئله مصرف الکل و شراب در میان اقشار خاص از جامعه را مورد بحث قرار میدیم و مخصوصا میخواهیم ابعاد و زیانهای خاص مصرف الکل و مشروبات الکلی یا شراب در میان همه، مخصوصا امروز در میان زنها و خانمها مورد بحث و بررسی قرار بدیم. در خدمت کارشناس گرامی برنامه، محترمه خانم دکتر رؤیا نوری، جامعه شناس یا متخصص علم اجتماع و محقق مسئله سوء مصرف مواد مخدره و الکل هستیم تا در این ارتباط برای ما بحث بکنند که مصرف الکل و مشروبات الکلی یا شراب توسط همه، مخصوصا در خانم ها، از نظر اجتماعی، فرهنگی و آینده جامعه و اولادها و خانواده چی اثراتی سوی را داره برای خود خانم ها، از نظر جسمیشان. تمام این مسائل ما مورد بحث قرار خواهیم داد. امید است که ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر رؤیا نوری.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه.
تشکر و سپاس از لطفتان که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشین خانم دکتر. اما قسمی که اعلام شد، امروز می‌خواهیم مخصوصا در مورد پدیده مصرف الکل و شراب توسط زنها و خانمها و آثار و پیامدهای او، نتایجش بر زنان جامعه صحبت بکنیم. با توجه به اینکه خانم دکتر شما جامعه شناس هستین و محقق و پژوهشگر حوزه مواد مخدره و سوء مصرف مواد و الکل و اینها، در اول برنامه میخواییم که راجب مؤلفه ها و موضوعات مهم و ضروری در این زمینه برای ما صحبت بکنین.
عرض به حضور شما، اشاره کردین جامعه شناس، این مقداری کار ما میره به سمت اینکه بریم حوزه رابطه رو در واقع بررسی کنیم. چرا میگم رابطه؟ ارتباط، به جهت اینکه ما وقتی از فردیت خود بودنمون خارج میشیم، اولین اتفاقی که میفته باید ببینیم ارتباطمون با پیرامون خودمون یا ابتداءً با چیزی غیر از خودمون چگونه برقرار خواهد شد. جامعه شناسی یا علم اجتماعی کارش اینه بیاد نگاه کنه ببینه ما چگونه ارتباط برقرار میکنیم، چطوری از خودمون خارج میشیم و با بیرون از خودمون ارتباط میگیریم. منتها یک نکته حساس و کلیدی اینجا وجود داره، اینکه الزاماً ما وقتی ارتباط با بیرون از خودمون میگیریم یعنی توانستیم با خودمون ارتباط بگیریم. این خیلی معنای حساسی، خیلی از ما بهش واقف نیستیم، اینکه من چگونه باید به خودم نگاه کنم. همیشه میگم من حالم خوبه، یعنی انگار دارم از یه چیزی تعریف میکنم، یه چیزی که من دارم میبینمش و تعریف میکنم، اما خیلی بهش دقت نکردیم. وقتی میگم که من حالم خوبه یا حالم خوب نیست، دارم یه نگاهی از بیرون به خودم میکنم، یا میگم من اگر درد دارم، دارم خودم تعریف میکنم اینکه من یک دردی دارم. پس بنابراین این میتونه در واقع یک رویکردی رو به ما یادآوری کنه، این که ما بلدیم یا باید بتوانیم به خودمون نگاه کنیم، یعنی ارتباط با خود. پس اولین فصل ارتباط ما در حقیقت از اون بستر فردیتمون در آمدن اینه که بتوانیم خودمون اولین ناظر و مشاهدگر خودمون باشیم.
بله،
این میشه اولین سطح ارتباطی ما. حالا این چه وقت اتفاق میفته؟ اون زمانیست که ما توانسته باشیم در فرایند رشد پرورش و تربیت خانه، آموزش، مدرسه و اون فرایندهای آموزشی اجتماع المان‌ها و عناصر مؤثری وجود داشته باشد برای اینکه بتواند تسهیل کند این دیدن من رو توسط خودم. قطعا خانواده میکنه این کارو. چجوری؟ با کلمات، با سمبولیزه کردن یا در واقع نمادینه کردن واژگان یا نمادینه کردن مفاهیم که من بچه، من دختر بچه نمیدونم مثلا یعنی چی. من نمیدونم مثلا دستم چه جوریه، دستم چی، ما از کوچیکی به من میگن این دسته و من بلند میکنم میگم آها این دسته و میفهمم تازه مفهوم دست یعنی چی، ارتباط میگیرم، نگاهش میکنم و یواش یواش متوجه دستم، بدنم، اجزای بدنم میشم و یواش یواش به این سمت میرم که دقت کنم ببینم اگر که یک بخشی از بدنم عارضه ای داره خودم ببینم و توجه کنم. حالا این در مورد مسائل روحی حساس‌تر میشه.
بله.
یعنی مثلا اگر من حالم بده، عصبانیم، غمگینم، اندوهگینم، اضطراب دارم، باز هم باید یک در حقیقت فصلی از آموزش رو نسبت به احساسات عبور کرده باشم یا دیده باشم که بتوانم تشخیص بدم الان اگه ضربانم بالاست، اگه الان نمیتونم درست حرف بزنم، اگه الان کلمات تو دهن من نمیچرخه و لکنت دارم، من اضطراب دارم و دارم با خودم صحبت میکنم. اونجاست که خیلی از آدما اضطراب دارن ولی میگه غمگینم.
بله.
حتی تشخیص احساسات درستش رو نداره چون نمیدونه، از کودکی بهش نگفتن یا آموزش ندیده که الان اگر تو اینجوری هستی تو عصبانی هستی، این اسمش نیستش که تو غمگینی و حالا باید راجبش صحبت کنه. خب یک فصل مهمه که واقعا من فکر میکنم در خانواده یه آموزش خیلی پیشرفته و درست لازم هست که افراد بتوانن اول ارتباط کودکشون رو با احساساتش و با هیجاناتش برقرار کنن، یعنی بدونه که حالش چشه. واقعا من آدم بزرگسالم دیدم حالش بده ولی نمیدونه چشه، میره مشاوره و نمیدونه حالت در واقع دگرگونی و آشفتگی درونیش اسمش چیه. این خیلی ساده است، اسمش چیه. پس بنابراین این پیدا کردن اسم حال من، چه در جسم من چه در روح من، به معنای اینه که من دارم ارتباط خوبی با خودم میگیرم، یعنی دارم خودم شناسایی میکنم، خودم رو میبینم و این نظارت بر خودم و مشاهده‌گری خودم اولین و حساس ترین در واقع عنصر تکامل من در زندگیه. چون اگر شما بقیه قصه زندگی خودمون رو بگیرید، نگاه کنید، برید جلو، در سالهایی که من حتی بزرگسال میشم اگر توانسته باشم خودم رو ببینم، قطعا روی حرکات و رفتارم یک در ارزیابی درستی دارم.
بله.
میدونم الان اگه عصبانیم باید محیط رو ترک کنم چون میفهمم عصبانیم. میدونم اگه الان غمگینم باید برم راجبش حرف بزنم و اندوهمو تخلیه کنم. میدونم اگه الان استراب دارم باید یه کاری بکنم استرابمو رفع کنم که نکنه به دیگران و یا به خودم آسیب بزنم. پس ببینید چقدر حساس ارتباط با خود. ما واقعا باید یک دوری طولانی راجع به همین حرف بزنیم که ارتباط با خود چقدر اهمیت داره. چون اگر این اتفاق بیفته، حالا من در ارتباط بعدی، یعنی فاز بعدی ارتباط که با دیگری هست، میتونم وارد بشم. چون من الان میدونم کجای زندگی ایستادم، چگونه با خودم ارتباط دارم، حالا میتونم بیام نگاه کنم به بیرون از خودم، بگم با دیگری من که اول والدین من چگونه ارتباط برقرار بکنم، با محیطم، با زمینی که روش زندگی میکنم چگونه ارتباط برقرار میکنم، با طبیعتی که زندگی میکنم چگونه ارتباط برقرار میکنم، آیا گلها رو دوست دارم، آیا آشغالا رو زمین نمیریزم، زمین رو دوست دارم که به من داره حیات میده، آبی که مینوشم دوست دارم که داره تشنگی منو رفع میکنه، اون موقع مواظب بشم نمیذارم هدر بره، اون موقع مواظب بشم که زمین آشغال پر نشه، کیسه رو نمیندازم توی دریا که یه ماهی بخوره بمیره، چون مواظب طبیعتم. این یعنی من توانستم ارتباط درستی با محیطم حتی بگیرم که اسمش میشه اول طبیعت.
بله.
حالا سطح ارتباط هرچه وسیع تر بشود در واقع من دارم کامل تر میشم. وقتی میتونم محیطو ببینم میام جلوتر. ارتباطم با پیرامونم، با آدمها چگونه است حالا؟ خب این ارتباط من، تجربه من با والدینه که باید توانسته باشم یک ارتباط دو سویه که در واقع تعاملی درش باشد که بتوانم هم حرف بزنم هم بشنوم، هم اونا بگویند هم بشنوند. یک ارتباط دو سویه که فقط یک نفر متکلم وحده نیست که حرف بزنه. این یعنی یک ارتباط درست برقرار شدن بین من و دیگری که او هم خودش نیازمند یک آموزشه. چون ما خیلی وقتا من میبینم که افراد حتی قادر به برقرار یک ارتباط درست دو سویه نیستن، لذا دچار شکاف ارتباطی میشن چون نمیتونن با هم حرف بزنن، بنابراین دچار گسست ارتباطی میشن. این ارتباط خانواده میفته، بین زن و شوهر میفته، بین من و جامعه میفته، بین من و حتی سوپرمارکت سر کوچه میفته و این ارتباط هر گونه شما بستش بدید میتونه نشون بده که من آدمی ام درست ایستادم در جامعه ای که هستم یا نه. در واقع دیسکانکتم، قطع ارتباطم با پیرامونم. حالا این ارتباط سطحش وسیع‌تر که بشه میاد جلوتر با تمام جهانی که توی زندگی میکنم. ارتباط با جهان نشون میده که من منفصل از جهان نیستم. ما یک تعریفی داریم حالا در علم روانشناسیه که میگه اثر پروانه ای، حالا حتما شما هم شنیدید، پروانه در این سوی زمین تکان بخورد، آب و هوا در آن سوی کره زمین تغییر میکند. این واقعا مصداق همین ارتباطه، یعنی ارتباط گیری من با جهان که من اینجا حتی اگر یک اخم بکنم، اگر حال بدی داشته باشم، موجی در این فضا ایجاد کردم که ارتباطم با محیط ارتباط خوبی نبوده. این میره و میرسه به تمام اجزای دیگه سرزمینی که من زندگی میکنم و حال اون جامعه بد میشه. حتی برای همینه که تو جامعه که آدم حالشون خوب نباشه، حال همه خوب نیست. پس بنابراین حتی اگر بگین ارتباط میاد به سطح وسیع‌تر و گسترده‌تر، میرسه به جایی که ارتباطی که من با خدا و با معنویت دارم، اون هم سطحی از ارتباطه که اگر برقرار نباشد، محیط خلأ قرار میگیرم و کاملا احساس رها شدگی، نه رها شدگی به معنای زیباش، نه به معنای آزادگی، رها شدگی به معنای اینکه گسستم، ویرانم، به هیچ جا بند نیستم. خب این آدم در حقیقت با این اصلا گسیختگی در خلأ ارتباطی با خودش، با جهان پیرامونش، با دیگری و با خدای خودش و با معنویت دچار یک در حقیقت تاریکی و شکافی در خلأ و فردگرایی میشه که هیچی حالشو خوب نمیکنه.
بله.
لذا بنابراین وقتی ما برمیگردم اول صحبتم، وقتی واسه صحبت کردیم، من فاز ارتباط رو در واقع به عنوان مهمترین المان در حقیقت جامعه شناختی برای بررسی رفتارها و پدیده‌های اجتماعی بهش پرداختم، میخوام بگم که ارتباط مهمترین و مهمترین در حقیقت عنصر در حقیقت در وجود ما انسان هاست که میتواند اگر درست شکل نگیرد آرزوهای متعددی برای ما ایجاد کند.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات تفصیلی خوب و ارزشمند شما. انشالله که بحث ها مورد توجه قرار بگیره. ما یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختند.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از دارو چه می دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. ممکن هست که لازم باشه که برای کاهش درد ما از بی‌حس کننده های موضعی استفاده بکنیم، مثل برچسب های لیدوکاین، اسپری های لیدوکاین و نظایر اونها. گاهی اوقات هم برای کاهش درد در محل موضع ما از سرد کردن موضع استفاده میکنیم. اسپری هایی که به شدت سرد میکنن یا استفاده از یخ در موضع میتونه در مواردی به کاهش درد در موضع کمک بکنه. اما در مواجهه با درد عضلانی بهترین راه پیدا کردن علت اولی است، چون ممکن هستش که ما با استفاده مداوم از مفصل، ضربه، تروما یا حتی بیماری‌های سیستمی که مفصلی دچار درد شده باشی و استفاده بی مورد و بدون تجویز پزشک از بماد یا ژل باعث گم شدن بیماری شما میشه و ممکن هست که بیماری دیر تشخیص داده بشه. مورد دیگه که وجود داره استفاده از پمادهای حاوی کورتیکواستروئیدها یا کورتون‌ها هستش. آیا همه میتونن از اینها به راحتی استفاده کنند؟ کسانی که بیماری‌های نظیر قند خون دارن، کسانی که بیماری‌های ویروسی مثل تبخال و آفت دارن یا دچار انواع آبل مرغان، زونا شدن کسانی که بیماری سل یا بیماری‌های کلیوی دارند، اینها کسانی هستند که باید در مصرف پمادهای حاوی کورتیکوستروئید احتیاط بکنند. پمادهایی که برای پوست تهیه میشن و پماد چشمی نیستند، به هیچ عنوان نباید اطراف چشم استفاده بشن. اطراف چشم فقط پمادهای ویژه‌ای که برای اطراف چشم تهیه شده باید استفاده بشه. بعضی از نقاط بدن که پوستشون نازکه، مثل صورت، زیر بغل، کشاله ران، جاهایی هستند که پمادهای حاوی کورتون بایستی که خیلی با احتیاط اونجا استفاده بشن به دلیل نازکی پوست. و اگر پوست دچار سوختگی شدید و زخم‌های عمیق باشه، جدا باید از مصرف پمادهای کورتونی اجتناب بکنید. اگر از پمادهای کورتون استفاده می‌کنید، اون ضایعه رو پانسمان نکنید و روش رو نبندید. و در سوختگی پای بچه‌ها، گاهی پزشک برای شما توصیه می‌کنه که از کورتون استفاده بکنید. این کار رو نبایستی که اولا طولانی مدت انجام بدین، فقط برای مدت موقت از کورتون‌ها برای بچه‌ها استفاده کنید و اگر کورتون زدین، روش رو نپوشونید. یعنی به بچه پوشکش رو نپوشونید، لباس نپوشونید و بذارید که تا جذب کامل پماد روی پماد باز باشه. اگر از پمادهای کورتون استفاده کردید و یکی از مواردی که عرض می‌کنم خدمتتون، تاول، سوختگی، خشکی پوست، خارش، دونه‌های قرمز رنگ توی سطح پوست، علائم تحریک پوستی یا شیارهای قرمز در پوستتون به وجود اومد، لطفاً به پزشکتون اطلاع بدید و پماد رو استفاده نکنید. در سوختگی ها ما خیلی وقتها نیاز هستش که حتی اگر سوختگی شدید باشه، تا رسیدن به محل درمانی یه کمکی به بیمار بکنیم. بهترین کمکی که در سوختگی ها میتونیم انجام بدیم استفاده از کرم زینک اکسایده که خوبه همیشه تو خونه داشته باشیم که روی محل سوختگی بزنیم تا رسیدن به محل درمانی عمق ضایعه خیلی افزایش پیدا نکنه. پمادهای سوختگی هم که حاوی روغن ماهی هستند میتونن در سوختگی به ما کمک بکنن و مؤثر باشن. توی همین پمادها هم یه مقداری زینک اکساید وجود داره که اثر بخش هست و هم میتونه پوشاننده باشه، هم میتونه ترمیم کننده باشه. اگر سوختگی باعث چسبیدن لباس یا زیورالات فرد به پوست شده، دیگه نباید پماد بزنید. فقط باید ناحیه رو خنک کنید و به هیچ عنوان سعی نکنید که اون چیزی رو که سوخته و به بدن فرد چسبیده از بدنش جدا بکنید و فقط بایستی که به بیمارستان مراجعه کنید. این کار فقط باید توی بیمارستان انجام بشه. همطور که عرض کردم، فقط سرد کنید و از هیچ پمادی تو این موقعیت استفاده نکنید.
تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر رؤیا نوری، جامعه شناس و محقق حوزه سوء مصرف مواد مخدره و الکل، در یک صحبت مفصل و بسیار ارزشمند قبل از پرداختن مشخص به مسئله زنها و پدیده و موضوع مصرف الکل و شراب و دیگر مواد مخدره به یک بحث بسیار مهم اشاره کردند که عبارت از این که از نظر علم اجتماع یا علم جامعه شناسی یکی از ارکان و المان‌های بسیار مهم زندگی بشر و انسان مسئله ارتباط و رابطه است. اینال بحث با ما دنبال بکنین. خانم دکتر نوری، در این قسمت از برنامه میخوایم بپرسیم که چرا شما در ابتدای بحث زنها و پدیده مصرف الکل و مشروبات الکلی زیادتر متمرکز شدین روی مسئله ارتباطات و مشخصا ارتباط و ارتباطات زنان با محیط اطرافشان؟ دلیل این مسئله چی بود؟
شاید درستی فهمیدین، این که ارتباط نیاز انسانه و در حقیقت اون به طور اشتراب ناپذیر سرنوشت اوست که باهاش مواجه میشه.